حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبينا.
اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد، اللهم صل على
الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكر ولا يخيب من دعا ولا يقطع رجاء من رجا. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك وسكان سماواتك وحملة عرشك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك. أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل. وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد. وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب. اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته ووفقني لأداء فرض الجمعة وما أوجبت علي فيها من الطاعة. وقسمت لأهلها من العطاء في يوم الجزاء إنك أنت العزيز الحكيم.
با خدا باش و نصرت از وی خواه که مددها ز آسمان آمد. ای خدا آستین فضل فشان چون که بنده بر آستان آمد. چون صدف ما دهان گشادستیم کبر فضل تو در فشان آمد. ای بسا خار خوش که از دل او در پناه تو گلستان آمد. من نشان کردم تو را کز تو دل خوشی های بی نشان آمد. وقت رحم است و وقت عاطفت است که مرا زخم بس گران آمد.
یارب زره راست نشانی خواهم از باده آب و خاک جانی
تکرار دعای زیبا در آیه هشتم سوره تحریم با من، آمین گفتن برای این دعای زیبا با شما. پروردگارا نور ما را کامل کن و ما را ببخش که تو بر همه چیز توانایی. ممنون از همراهیتان. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
واکنش وزارت خارجه طالبان و ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره پس گرفتن پایگاه بگرام، خواست ترامپ خلاف توافق دو است. رهبر انصار الله یمن، آمریکا افغانستان را به مزرعه مواد مخدر تبدیل کرد. و نمایش آشکار حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی، آمریکا ششمین بار قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس در غزه را وتو کرد. رحمان الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. یک مقام وزارت خارجه طالبان در واکنش به اظهارات ترامپ درباره بازپس گرفتن پایگاه هوایی بگرام گفت حضور نظامی خارجی در تاریخ افغانستان هیچگاه پذیرفته نشده و توافقنامه دوحه نیز آن را به صراحت رد کرده است. ذاکر جلالی افزود که روابط میان افغانستان و آمریکا می تواند بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک شکل بگیرد، اما بدون هیچ گونه حضور نظامی در خاک افغانستان. گفتنی است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانش در کنفرانس خبری خود با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت ما در تلاشیم تا پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را بازپس بگیریم، چون آنها یعنی طالبان به چیزهایی از ما نیاز دارند، ما آن پایگاه را می‌خواهیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین افزود که یکی از دلایل تمایل او برای بازپسگیری بگرام نزدیکی آن به مکانی است که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را تولید می‌کند و این موضوع اهمیت راهبردی بالایی برای آمریکا دارد. پایگاه بگرام که محور اصلی دو دهه حضور آمریکا در افغانستان بود، پس از توافقنامه دونالد ترامپ با طالبان و خروج نیروهای آمریکایی تحت نظارت دولت بایدن در آگوست 2021 تخلیه شد. این در حالی است که مقام‌های حکومت طالبان تا کنون بارها تاکید کرده‌اند که افغانستان هیچ پایگاه نظامی در اختیار هیچ کشوری قرار نخواهد داد. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده که بر اساس آن پنتاگون می‌تواند اطلاعات را با مخالفان حکومت طالبان به اشتراک بگذارد. منابع خبری اعلام کردند که مجلس نمایندگان آمریکا طی بررسی لایحه بودجه دفاع ملی برای سال 2026 تعدیلی را تصویب کرد که به وزارت دفاع این کشور اجازه می‌دهد همکاری‌های اطلاعاتی محدودی با گروه‌های مخالف حکومت طالبان برقرار کند. این تعدیل به ابتکار نماینده جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا مطرح شد و با رأی شفاهی در سپتامبر به تصویب رسید. هدف از این اقدام تقویت ظرفیت مخالفان مسلح طالبان و جلوگیری از تثبیت کامل حاکمیت این گروه در افغانستان عنوان شده است. بر اساس این طرح واحدهای پیشین ارتش و پلیس افغانستان که پس از سقوط کابل در سال 2021 پراکنده شدند، در کنار گروه‌های مسلح مخالف طالبان از جمله دریافت کنندگان احتمالی این همکاری اطلاعاتی خواهند بود. این مصوبه هنوز باید در مجلس سنای آمریکا نیز بررسی و تصویب شود و پس از طی روند قانونی و ادغام در نسخه نهایی بودجه دفاع ملی قابلیت اجرایی خواهد یافت. در صورت نهایی شدن این نخستین تعامل مستقیم آمریکا با مخالفان طالبان پس از خروج نیروهایش از افغانستان به شمار می رود. انفجار شام پنجشنبه در منطقه اردوگاه مهاجران در چمن در نزدیکی مرز پاکستان و افغانستان دست کم 5 کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. معاون کمیسر چمن گفت این انفجار در ایستگاه تاکسی نزدیک مرز، جایی که موترهای مهاجران افغان و باشندگان محلی توقف کرده بودند، روی داده است. حبیب بنگالزی افزود در این حادثه 5 نفر جان باختند و 3 زخمی به شفاخانه دولتی چمن منتقل شدند، اما هنوز اطلاعاتی درباره هویت قربانیان در دست نیست. با گفته معاون کمیسر چمن، هنوز علت دقیق این انفجار مشخص نشده است. با این حال نشریه اکسپرس تریبیون نوشت که بر اساس تحقیقات اولیه، مواد انفجاری دستساز در میان بار مسافران پنهان شده بود. سفیر حکومت طالبان در روسیه با نماینده ویژه آن کشور برای افغانستان دیدار کرد. در دیدار گلحسن حسن با زمیر کابلوف بر تقویت روابط دو جانبه تاکید و درباره نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای نیز صحبت شد. جزئیات در گزارش زهرا سلطانی.
افغانستان می تواند رسما در نشست های آینده سازمان همکاری شانگهای اشتراک کند. افغانستان که عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان، نمایندگان افغانستان در نشست های این سازمان نتوانسته اشتراک کنند. حالا زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، در دیدار با سفیر حکومت طالبان در مسکو گفته است که پس از این افغانستان می تواند به عنوان عضو ناظر در نشست های آینده سازمان همکاری شانگهای اشتراک کند. بر اساس خبرنامه سفارت افغانستان در مسکو، در این دیدار دو طرف درباره تازه ترین تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان، گسترش همکاری های منطقه‌ای و راه های تقویت روابط دو جانبه میان کابل و مسکو نیز گفتگو کردند. موینگل سمکنی، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می گوید.
شانگهای یک سازمان جدید است که به سرکردگی چین و روسیه به میان آمده، که دهی اکثرا اعضایشان از آسیا می باشه. در نظر است که یک مجموعه کلانی را بسازه که بالاخره منجر به یک پیمان نظامی، سیاسی و اقتصادی گردد.
در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، میگوید حضور حکومت طالبان در نشست‌های منطقه‌ای برای تعاملات بیشتر افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه ضروری است.
ما خواهان از هستیم که در نشست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی افغانستان حضور داشته باشه، از موقف خود دفاع بتانه و موقع داده شود تا وضاحت های دقیق و احمد جانبه ارائه شود، تا باز بحث هایی که در مورد افغانستان میشه در یک پرتو معلومات کامل باشه و همچنان به اساس واقعیت های عینی تصمیم گرفته شود، اظهار نظر شود و اگر اعلامیه بود اعلامیه داده شود. این تمامش با هم بستگی داره.
مقامات حکومت طالبان پیوسته در طی 4 سال گذشته گفتند اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در این گونه نشست ها ضروری است و حضور آنان در این نشست ها بخشی از تلاش های دیپلماتیک برای تقویت نقش افغانستان در همکاری های چند جانبه و گسترش روابط با همسایگان و کشورهای منطقه می باشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همچنان با مجموعه خبری 12 با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. رهبر جنبش انصارالله یمن با اشاره به جنایات مختلف آمریکا در جهان گفت ایالات متحده در دوران اشغالگری خود در افغانستان این کشور را به مزرعه مواد مخدر تبدیل کرده بود. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر جنبش انصارالله یمن، عصر دیروز در نطق هفتگی خود درباره آخرین تحولات تجاوز به نوار غزه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی تصریح کرد دشمن اسرائیلی در حال ادامه جنایت قرن خود در نوار غزه در مقابل دیدگان تمام جهان است. رهبر جنبش انصار الله یمن با بیان اینکه دشمن اسرائیلی از انفعال گسترده در جهان اسلام برای ادامه جنایت قرن خود در نوار غزه سوء استفاده می کند گفت سلاح مقاومت دژی مستحکم برای محافظت از ملت‌ها و جلوگیری از نسل کشی است. و افزود صحنه‌های نسل کشی وحشتناک و غم انگیز است و هر کسی را که ذره‌ای وجدان انسانی داشته باشد وادار به موضع گیری می کند. رهبر انصار الله همچنین گفت دشمن اسرائیلی به نقض حرمت مسجد الاقصی ادامه می دهد و به دنبال تکمیل یهودی سازی شهر بیت المقدس است. سید الحوثی با اشاره به مراسم تلمودی مشترک مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در محوطه البراق این اقدام را بیانگر توجه آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به یکدیگر و اهداف مشترکشان دانست. و ای با ابراز خوشنودی از تحریم محصولات کشاورزی اسرائیلی در آلمان گفت چنین تحریمی باید در سراسر جهان اسلام نیز فراگیر و همه‌جانبه باشد. او مواضع نخست وزیر اسپانیا را نیز آگاهانه و قابل توجه خواند و گفت رهبران عرب و دولت‌های آنها در سطح اسپانیا موضع‌گیری نکرده‌اند. رهبر انصار الله در ادامه آمریکا را بزرگترین مصرف کننده و فروشنده مواد مخدر در جهان نامید که بزرگترین شبکه سازمان یافته قاچاق و توزیع مواد مخدر را دارد و در طول اشغالگریش در افغانستان این کشور را به مزرعه تولید مواد مخدر تبدیل کرد. و افزود گزارش سازمان ملل متحد درباره کاهش 97% تولید مواد مخدر در افغانستان پس از پایان اشغال این کشور تایید می‌کند که ایالات متحده حامی فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر در افغانستان بوده است. رهبر انصار الله با اشاره به اعلام همکاری عربستان با انگلیس در دریای سرخ گفت و عربستان و دیگران توصیه می کنم که خود را درگیر حمایت نظامی از دشمن اسرائیلی برای محافظت از کشتی هایش در دریا نکنند، زیرا هر کسی که با دشمن اسرائیلی همراه شود بازنده است. وی تاکید کرد دشمن اسرائیلی عربستان سعودی را به هیچ وجه مستثنا نمی داند و آن را در طرح صهیونیستی گنجانده است. سید الحوثی همچنین ادعاها درباره این که مواضع یمن مواضع ایران است را رد کرد و گفت چنین توصیفاتی از دشمن اسرائیلی سرچشمه می‌گیرد و رژیم‌ها و عوامل آنها توتیوار آن را تکرار می‌کنند تا خیانت خود را توجیه کنند. رهبر انصار الله همچنین بر رژیم صهیونیستی هشدار داد اگر بخواهد به یمن حمله کند یمنی‌ها در چارچوب موضع خود علیه دشمن اسرائیلی با آن مقابله خواهند کرد. و ای خاطر نشان کرد پس از جنایات دشمن در صنعا، الجوف و الهدیده تمام خشم و نفرین مردم ما متوجه دشمن اسرائیلی است که مرتکب این جنایات می شود. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی در پایان تاکید کرد مواضع یمن درست است، زیرا در چارچوب حمایت و دفاع از غزه و بلکه در چارچوب پاسخ به جهاد در راه خدا است. آمریکا در آستانه آغاز سومین سال جنایات و نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه یک قطعنامه دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد را که با هدف برقراری آتش بس در غزه و فراهم شدن امکان کمک رسانی به مردم این منطقه بر رأی گذاشته شده بود وتو کرد. همه 14 عضو دیگر اصلی و انتخابی شورای امنیت حتی انگلیس و فرانسه به این قطعنامه رأی موافق داده بودند. علی رجبی خبرنگار صدا و سیمای ایران در نیویورک گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل جولانگاه آمریکا و رژیم صهیونیستی. این تصویر کوتاه مربوط است به زمانی که جلسه شورای امنیت تمام شده و سفیر رژیم صهیونیستی برای تشکر نزد نماینده آمریکا می‌رود. تشکر بابت اینکه آمریکا ششمین بار قطعنامه آتش بس در غزه را وتو کرد و اجازه نداد این شورا دست رژیم صهیونیستی را برای ادامه جنایات، نسل‌کشی و گرسنگی دادن عمدی مردم غزه ببندد. قطعنامه‌ای که آمریکا آن را وتو کرد، پیشنهاد 10 عضو غیر دائم شورای امنیت بود. همه آنان به علاوه 4 عضو دائم یعنی روسیه، چین، انگلیس و فرانسه به این قطعنامه رأی موافق دادند. اما آمریکا با رأی مخالف خود همه آن 14 رأی را بی اثر کرد.
ما را ببخشید مردم غزه، ما را ببخشید که این شورا نتوانست فرزندان شما را نجات دهد. علت آن این است که متاسفانه اسرائیل محافظت می شود و کاملا مسئولیت دارد.
پیام خطرناک شکست امروز شورای امنیت این است که جان 2 میلیون فلسطینی محاصره شده بی ارزش است و می توان آن را فدای ملاحظات سیاسی کرد.
این بار حتی انگلیس و فرانسه هم برای شانه خالی کردن از بار بدنامی و خفت ادامه همراهی با جنایات رژیم صهیونیستی از وتوی آمریکا انتقاد و ابراز تأسف کردند.
یک فاجعه واقعی در غزه در حال وقوع است. ما از تصویب نشدن این قطعنامه آتش بس متاسف هستیم.
And end the suffering in Gaza.
از اسرائیل می‌خواهیم خونریزی‌ها در غزه را متوقف کند و اجازه ورود کمک‌ها را به غزه بدهد. ما از ناتوانی شورا در دستیابی به اجماع در مورد قطعنامه امروز متأسفیم.
سازمان ملل در گزارش جدید خود درباره غزه اعلام کرد که تعداد ساختمان‌های ویران شده و آسیب دیده در غزه از 193,000 ساختمان فراتر رفته و همکنون بیشتر از 92% از مدارس غزه هم ویران شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. واکنش وزارت خارجه طالبان و ادعای رئیس جمهور آمریکا درباره پس گرفتن پایگاه بگرام، خواست ترامپ خلاف توافق دوحه است. رهبر انصار الله یمن، آمریکا افغانستان را به مزرعه مواد مخدر تبدیل کرد. و نمایش آشکار حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی، آمریکا ششمین بار قطعنامه شورای امنیت برای آتش بس در غزه را وتو کرد. همچنان با مجموعه خبری ساعت 12 با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. مشروع اخبار تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر بخش تحلیلی این مجموعه خبری را خواهید شنید.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
خب در مشروع اخبار خدمت شما عزیزان شنونده عرض شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانش در کنفرانس خبری خود در بریتانیا گفت ما در تلاشیم تا پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را بازپس بگیریم، چون طالبان به چیزهایی از ما نیاز دارند، ما آن پایگاه را میخواهیم. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی.
خدمتتون عرض کنم که تنش‌ها در منطقه به شدت بالا رفته. ما منطقه را وابستن تحولات بسیار بزرگی داریم می‌بینیم. بعد از اینکه طوفان الاقصی شروع شد و مشاهده حملات و تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورهای متعدد در منطقه بودیم، خصوصا که آخرین مرحله از او رو در قطر دیدیم که حتی کشوری که خودش میانجی در نقش یک میانجی صلح داره وظیفه ایفا میکنه او رو مورد حمله قرار داد. اینشون میده که ما به سمت و سوی تحولات غیر قابل پیش بینی شده حرکت میکنیم. افغانستان هم بخواد یا نخواد از این تحولات به دور نخواهد ماند و موقعیت جغرافیایی از او و موقعیت ژئوپلیتیک از او باعث میشه که کشورهایی که مؤثرن و نقش تعیین کننده در این جنگ ها دارن چشم از افغانستان بر ندارن. آمریکا به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی در تحولات تلاش میکنه که از چند منظر، این نظر شخصی من هست، میخواد اولا هرچند که در صحبتهایش ترامپ از چین بیشتر یاد میکنه که میگه ما وقتی در بگرام باشیم یک ساعت بیشتر با مناطقی که بمب‌های هسته‌ای چین نگهداری میشه فاصله نداریم، ولی من بیشتر تصورم این است که بیشتر نگاه از او به محاصره کردن ایران معطوف هست که بتانه جبهه شرقی ایران را هم تحت پوشش و کنترل قرار بده. به هر حال تقاضای ترامپ برای از اینکه بتونه دوباره در میدان هوایی بگرام دسترسی پیدا بکنه را باید حول تحولات منطقه ارزیابی کنه.
خب شما در جریان هستید افشار که در طول 4 سال گذشته مقامات طالبان، مقامات مختلف طالبان بارها تاکید کردن روی مسئله که افغانستان هیچ پایگاه نظامی را در اختیار هیچ کشوری قرار نخواهد داد. فکر میکنید که واکنش طالبان نسبت به این صحبت‌های ترامپ چه خواهد بود؟
خب همونجور که شما هم گفتین و طالبان اعلان کردن، طالبان با قطعیت کامل و لازم در مخالفت با آمریکایی ها در این حوزه صحبت کردن. از طرفی هم طالبان روابط نسبتاً مطلوبی را با رقبای آمریکا در منطقه برقرار کردن. روسیه به هر حال اولین کشور و تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. با چین قراردادهای خوبی در حوزه اکتشاف و استخراج معادن بستن. همینجور مراودات اقتصادی خوبی با ایران دارن. طالبان خوب میدونن که در صورتی که بخوان همچون یک تعاملی ره با آمریکا داشته باشن، این کشورها ره به شدت از دست میدن و به هر حال دیگه نمیتونن روی مراودات خوب با این کشورها حساب بکنن. از طرفی هم افغانستان با دلیل مواجه شدن با عدم دسترسی به آبهای آزاد به شدت به گمرک های کشورهای همسایه علل خصوص ایران و پاکستان نیاز دارند. از طرفی هم روابط طالبان با پاکستان به بدترین حالت خودش در طول چند سال گذشته تبدیل شده و نزدیک شده. از این جهت دست طالبان هم خیلی باز نیست که بتونن کشورهای همسایه و منطقه را نادیده بگیرن. باید منتظر باشیم و ببینیم که تحولات به چه سمت و سوی خواهد رفت و در این کشاکش منافع قدرت ها در افغانستان نهایتا کدام یک از این طرف ها دست برتر پیدا خواهند کرد.
خب اینطوری به نظر میرسه افشار که وابستگی طالبان به امریکایی ها حداقل به لحاظ اقتصادی خب خیلی است، یعنی این وابستگی اینا را مجبور نمی کنه که این پایگاه را در اختیار امریکا قرار بدن؟
خب منظور ما هم از این بحث کشاکش قدرت همینه دیگه. از این طرف گفتیم که افغانستان چه نیازهایی به کشورهای منطقه داره، از این طرف هم همین رقم که شما گفتین، افغانستان متاسفانه در طول 4 سال گذشته هم موفق نشده که خودش از کمک‌های اقتصادی و مالی گسترده‌ای که از طرف آمریکایی‌ها دریافت می‌کنن بی‌نیاز بسازه. اینمی نزاع بر سر منافع و مؤلفه های قدرتی که هر طرف در افغانستان دارن میتونه افغانستان رو وارد یک تحول جدید بسازه. بعید نیست علارغم از این که طالبان به صورت رسمی واگذاری هر گونه پایگاه بهرام رو تا کنون نفی کردن و استقامت کردن، در نهایت اگر وابستگی به منابع اقتصادی آمریکایی ها آنچنان که ما شاید بخشی از اون مطلع باشیم، اگر در پشت صحنه این وابستگی ها گسترده تر از اون چیزی که ما تصور میکنیم باشه، بعید نیست که این فشار اقتصادی باعث بشه که تن به چنین قراردادی هم بده.
آقای افشار، ذاکر جلالی از مقامات وزارت خارجه طالبان واکنش نشان داده نسبت به صحبت‌های ترامپ و خب مباحثی را مطرح کرده. یک بحثی که مطرح شده این بوده که در توافقنامه دوحه تاکید شده روی این مسئله که در واقع پایگاه نظامی بنا نیست در اختیار آمریکایی ها قرار بگیره در داخل افغانستان. چقدر پایبندی به توافق دوحه میتونه اصلا در این بحث مطرح باشه؟
آمریکایی ها اساسا قراردادها را به خاطر از این میبندن و وارد معاهدات بین المللی میشن که بتونن طرف مقابل را مجاب بسازن که در مسیر منافع آمریکایی ها حرکت کنن. هر زمانی که احساس کنن که او قرارداد و او مفاد و بیانیه ها به ضرر خودشون هست، به راحتی از او عبور میکنن و هیچ اهمیتی قراردادها برایشون نداره. شواهد زیادی در این زمینه وجود داره که نیاز به بیان از اونها شاید نباشه. امروز آمریکایی ها تقریبا همه میشناسن که آمریکایی‌ها کمترین تعهد را به امضاهای خودشون دارن. حالا اگه خواسته باشیم چند تا شاید مثال ملموس که در همین چند سال اخیر اتفاق افتاده بزنیم، ما خب آمریکایی ها با ایرانی ها برجام امضا کردن، ترامپ به عنوان در حالی که یک دولت مستقر و رسمی آمریکایی او را امضا کرده بود به راحتی او را پاره کرد. آمریکایی ها در حالی که روی برنامه هسته ایران در حال مذاکره بودن و روی میز مذاکره بودن، اجازه دادن که رژیم صهیونیستی به ایران حمله کنه و خودش هم به پایگاه های هسته ایران حمله کرد. همینجور در سایر کشورها هم از اینجور معاهدات زیاد آمریکا انجام داده. لذا ولو اگر در دوحه هم تعهدی انجام داده باشه آمریکا در این حوزه ها، تا زمانی به اونا پایبند هست که احساس کنه به نفع خودش است و هر زمانی که احساس کنه که بند یا کل قرارداد منافع آمریکایی ها رو تامین نمیکنه، به راحتی اونا رو نقض میکنه و به اونا پایبندی نخواهد داشت.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. اصالت نمیشه خرید، نمیشه تقلیدش کرد و نمیشه که ارشن درشن برش تغییرات ایجاد کرد. یکی از اصلی ترین پایه های شخصیت سالم داشتن اصالت. اصالت یعنی دلت نمیایه دل بشکنی، دلت نمیایه دوروی دورنگ باشی، دلت نمیایه آدم ها رو بازی بتی و دلشانه بشکنی. ای که تن به انجام هر کار نمیتی به این معنی نیست که نمیتانی. برش میگن چارچوب. چارچوبه که خودت برای خود تعریف میکنی و پایه و اساسش از خانواده شکل میگیره. پدر من نجار است. میگه هر چیزی که خواسته باشی بسازیش باید اول یک چارچوب برش جور کنی. کسی که چارچوب داره اصالت داره. من خوال خورد استم، ولی شمایی که کلانتر استین، شمایی که بزرگتر از مستین، این چیزا رو بهتر میفهمه.
تغییر نپذیر.
وقتتون بخیر روشمران عجمن. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. آخرین برنامه‌ای که در بخش صبحگاهی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، افغانستان در هفته‌ای که گذشت می باشد. لطفاً همراهی بفرمایید.
اشعار سیاسی مختلف بیاید
در بیاید
نه تنها از خاطر طالب خاص بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی
بسیار ایدئال برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. دوستان حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. با اتفاق مروری خواهیم داشت بر مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. آدرس سایت ما pars.org/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم با اتفاق هم بر عناوین مهم برنامه. سفر وزیر سمت ایران به کابل. اظهارات سخنگوی طالبان درباره حملات 11 سپتامبر. و گفتگو با سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان. خب دوستان، شنونده برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستید. چنانچه در جریان هستید، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به کابل سفر کرد این هفته. آقای سید محمد عطاپک دیداری داشت با معاون اقتصادی کابینه طالبان و در این دیدار اشاره شد که درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و اجرای طرح‌های مشترک معدنی صحبت شد. نخست گزارش زهرا سلطانی از کابل را دعوت می‌کنم بشنوید.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس از دیدار ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، با هیئت تجارتی و اقتصادی ایران به رهبری سید محمد عطابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران خبر داده است. بر اساس خبرنامه در این دیدار دو طرف پیرامون تجارت، ترانزیت، سرمایه گذاری، بندر چابهار و همچنین در مورد فعالیت‌ها و کارایی بیشتر کمیته مشترک اقتصادی میان دو کشور بحث و گفتگوی همه جانبه انجام دادند. در این دیدار نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت، هدایت الله بدری، سرپرست وزارت معادن و پترولیم و عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نیز حضور داشتند. عبدالظهور مدبر، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید:
کشور ایران هم یک از کشورهای مقتدر اقتصادی است. دنبه خود هرچقدر که رابطه خوبتر ما داشته باشیم، البته بنا به جو حاکم و شرایط حاکم که سایر روزنه ها تا جایی مسدود است، ما میتونیم که از این روزنه به سود اقتصاد ما بهره لازمه برده باشیم.
از طرفی هم سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت این کشور در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در خصوص پیگیری توافقات اقتصادی و تجارتی گفتگو کردند و دو طرف بر گسترش همکاری ها در بخش صنعت، معدن و تجارت تاکید نمودند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ، گسترش رابط افغانستان در بخش های مختلف با ایران را به سود دو کشور می دانند.
بر ایشان بسیار ارزشمند، بسیار مهم و
میتونه در تسهیلات ترانزیت، تجارت، اقتصادی رول مهمی را داشته باشه و در تمام زمینه های اقتصادی در افغانستان سر نقش مهمی داره.
زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما زهرا سلطانی بود. امیر توکلی رودی، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران هم که در جریان سفر وزیر سمت ایران به کابل حضور داشت، گفت جمهوری اسلامی ایران برای اتصال افغانستان به کریدورهای اقتصادی منطقه‌ای به این کشور کمک خواهد کرد. وی گفت که سیاست جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران افزایش روابط و مبادلات اقتصادی و تجاری با افغانستان است و می‌خواهد این کشور محصول در خشکی را به کریدورهای اقتصادی منطقه‌ای، آب‌های آزاد بین المللی و کشورهای روسیه، چین و هند وصل کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی ایران افزود برای رسیدن به این اهداف نیازمند تشکیل کارگروه ها و مراکز تدارکاتی مشترک علاوه بر چابهار در مناطق مرزی مشترک هستیم. اما پیرامون سفر وزیر سمت ایران به کابل و گسترش همکاری های اقتصادی ایران افغانستان گفتگوی داشتم با محترم احمدیار، کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان. دعوت میکنم بشنوید. آیا احمدیار، شما کارشناس امور اقتصادی هستید، فعال اقتصادی هستید، اگر بخواین پیشنهاد بدین به مقامات ایران و افغانستان، پیشنهادات شما در این زمینه به مقامات دو کشور چیست که استفاده بکنن از این ظرفیت‌ها و توانایی‌ها تا بتونن هم تهران هم کابل سود ببرن از این همکاری‌ها؟
ببینید، در دو بخش ما همیشه در واقع پیشنهاد دادیم برای مقامات. در بخش صنعت و معدن به این منظور که معادن افغانستان بیک دست نخورده و قابل انکشاف و ایران با توانایی هایی که داره و تکنولوژی که داره و موقعیتی که در دنیا داره میتونه بسیار بسیار بر افغانستان کمک کنه در جهت انکشاف در واقع معادن و در کنار از این هم خب منافع خود را محفوظ بداره. در قسمت بحث مصرف و صادرات کالاهای ایرانی در داخل افغانستان، با توجه به اقبال عمومی استفاده از کالاهای ایرانی و در واقع فرهنگ استفاده از کالاهای ایرانی در افغانستان بسیار زیاده، این دولت ایران اگر در قسمت در واقع تسهیل در بحث صادرات و عوارض گمرکی و امکانات مرزی کمک بکنه، خب این بتانه بسیار بسیار در واقع کمک شایانی بکنه برای ایجاد بازار بیشتر کالاهای ایرانی در داخل افغانستان. که همونجا گفتم، خب مردم اقبال بسیار زیادی دارن نسبت به بقیه کشورها. در قدم اول اگر کالایی از ایران باشه، خب انتخاب اول مردم افغانستان هست. لذا این یکی از چیزایی هست که دولت ایران باید اهتمام بکنه و تسهیل کنه بحث صادرات. در این دو بخشی هستن که بسیار حائز اهمیت هست در بحث صنعت و معدن و بحث تجارت. حالا در حوزه های دیگه راهسازی اینها که مربوط به وزارتخانه دیگه میشه، بحثش جداگانه هست که باز اونم ظرفیت های خاص خود داره دولت ایران افغانستان داره.
بله، وزیر سمت ایران تاکید کرده که سیاست کلان ایران تقویت روابط اقتصادی با افغانستان است. خب، ما یک بخش بزرگی از سرمایه گذاران و تجار افغانستانی را داریم که در کشورهای مختلف جهان حضور دارند، کار میکنند، سرمایه گذاری دارند. با توجه به نیازهایی که در افغانستان وجود داره، شما چه پیشنهاداتی دارین برای جذب این سرمایه گذاران تا بتونن در این قسمت بیشتر کار بکنن، تا بتونن از اون ظرفیتایی که وجود داره، توانایی هایی که وجود داره، با توجه به همسایگی ایران افغانستان استفاده بکنن برای بازسازی افغانستان؟ چه پیشنهاداتی برای جذب این عده دارین؟
ببینید، باید بسته های مشرقی دولت ایران برای تجار بگذاره به خاطر بحث آوازن سرمایه و ثبت سرمایه و ایجاد شرکت های تجاری و تولیدی در داخل ایران که در کنار از او بتونن در داخل خاک افغانستان کمک بکنن. همین تجاری که در افغانستان سرمایه دارن، اونا هم تمایل به این دارن که بتونن در داخل ایران در واقع سرمایه گذاری بکنن و جلب بشن. پای بسته های تشویقی باید بشه، تسهیل بشه در بحث آورده سرمایه های نو. امروز دنیا با کمترین آورده فش قرمز فهم میکنه برای سرمایه گذارهای خارجی. خب جلو جمهوری اسلامی هم با ایجاد سازمان جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی گام های مؤثری برداشتن، ولی شاید هنوز کافی نیست. باید اهتمام بیشتری ببرزن که بتانند مشوق های بیشتری برای جلب سرمایه های افغانستان که اینها از همسایگی در واقع استفاده بکنن و به کشورهای دیگر دور نیارن، باید بسته های تشویقی ایجاد بشه، تسهیلاتی در بحث اقامت ها ایجاد بشه و امکانات و تسهیلاتی داده بشه تا اینها در رفت و آمدهای خود و نقل و انتقالهای مالی خود با تحریم هایی که در منطقه متاسفانه هم به ایران و هم به افغانستان اعمال شده موفق باشند.
آیا احمدیار
تضاییترین پیشنهاداتی که میشه داستن
آیا احمدیار مقامات افغانستان چه اقداماتی باید در زمین انجام بدن؟
مقامات افغانستان دولت سرپرست باید عقلانیت به خرج بده و به این تفکر برسه که هیچ دوستی بیتر از جمهوری اسلامی در طول تاریخ برای افغانستان نبوده و این اثبات شده هست. لذا از ظرفیت‌های جهانی و موقعیت‌هایی که جمهوری اسلامی داره باید نهایت استفاده رو بکنه، هم در بحث در واقع خدمات، هم در بحث آموزش، هم در بحث صادرات، در همه بحث‌ها در صنعت و معدن ایران به عنوان یک کشور امروز در منطقه به عنوان یک کشور پیشرفته حرفای بسیاری در افغانستان میتونه از اون دستیت‌ها استفاده کنه و به نفع خود. چرا؟ چون هم در کنار دست افغانستان هم مصارف بر افغانستان پایین میایه، هم توقعات نسبت به بقیه کشورهای خارجی کمتر هست در جمهوری اسلامی، ولذا اینا همه آیتم هایی هست که میتونه برای دولت سرپرست کمک بکنه که بهترین بهره‌وری را از کنار دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی به نفع ملت افغانستان استفاده کنه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت را میشنوید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت سرپرست طالبان از آغاز رسمی سرشماری نفوس و فهرست‌برداری خانه به خانه در سراسر افغانستان خبر داد. عبدالقاهر ادریس در هشتمین نشست رؤسای ادارات احصائیه سازمان همکاری‌های اقتصادی کوک به صورت آنلاین از کابل برگزار شد گفت پس از گذشت حدود 46 سال از اجرای آخرین سرشماری نفوس، این تر با فهرست برداری خانه به خانه در سراسر کشور اجرا می شود و دسترسی به داده های دقیق جمعیتی را ممکن می سازد. آقای ادریس از کشورهای عضو کو خواست که تجربیات خود را در این زمینه در اختیار افغانستان قرار دهند. در آخرین گمانه‌زنی جمعیت افغانستان 36 میلیون نفر تخمین زده شده بود، در حالی که سازمان ملل متحد نفوس این کشور را حدود 40 میلیون نفر برآورد کرده است. عبدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان ادعای دونالد ترامپ درباره ناتوانی این گروه در مبارزه با مواد مخدر را رد و تصریح کرد. چنین اظهاراتی ناشی از بی‌اطلاعی از واقعیات افغانستان است. فطرت گفت پس از دستور رهبر طالبان اقدامات قاطعانه‌ای در زمینه مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته و افغانستان هم اکنون کشوری پاک از مواد مخدر است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه سالانه خود به کنگره این کشور افغانستان را در کنار شماری از کشورها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی تولید و ترانزیت مواد مخدر معرفی کرد. اما این هفته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان صحبت‌هایی داشت درباره حملات 11 سپتامبر 2001 به آمریکا و گفت که این حملات ربطی به افغانستان نداشت. نخست اظهارات آقای مجاهد را به اتفاق بشنویم.
واقعیت امری است که واقع 11 سپتامبر مربوط به افغانستان نبود و یک قضیه بود که بیرون از مرز افغانستان رخ داد و همچنان با امکاناتی که از توانایی افغانستان بیرون بود و همچنان از تحریزی که از شرایط افغانستان دور بود رخ داد. ولی متاسفانه در او زمان آمریکا و حکومت وقت آمریکا بدون از اینکه تحقیق درست در این مورد کرده باشند یا واقعیت های عینی را مد نظر گرفته باشند، افهام و تفهیم اولویت داده باشند، امارت اسلامی افغانستان را متهم ساخت که گویا یا مسئول هستند یا افغانستان مسئولیت زیرا دارد و در کل به یک نوع افغانستان را وانجوی کرده تحت اشغال قرار دادد که واقعا هم آوان بسیار سختی بود برای افغانستان، ولی پیامد ملموسی با آمریکا هم نداشت. آنها را هم با کاری که 20 سال کردن، زحمات را که کشیدن و مردم کشی کردن و مردم افغانستان با رنج و مشکلات مواجه ساختن نتیجه ای نگرفتن.
خب صحبت های آقای مجاهد بود، سخنگوی گروه طالبان. باز هم برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع تحلیلی بشنویم از محمد مختاری، کارشناس مسائل سیاسی.
خب از یک زاویه حرف جناب آقای ذبیح الله مجاهد دقیق هست که عوامل اجرا کننده حملات 11 سپتامبر ربطی به مردم افغانستان و کشور و جغرافیای افغانستان نداشت، بلکه متعلق به کشورهای دوستی آمریکایی ها بود، همون کشورهایی که رابطه خیلی صمیمانه با آمریکایی ها و غربی ها داره و از این حیث ربطی به مردم افغانستان نداشت. و آمریکا هم که این مسئله رو بهانه درست کردن از باب این که میخواستن اونا یک پایگاه و یک جایگاه و سکوی بلندی برای بلند پروازی های سیاسی خودشان در منطقه پیدا بکنه که بهتر از افغانستان دیگه جای دیگه در این نقطه احساس نمیشد، لذا دنبال یک بهانه میگشتن. این امر را بهانه کردن، با یک تبانی خب وارد افغانستان شدن و زمینه سازی هایی که حتی خود آمریکایی ها متهم هستند به ایجاد این زمینه و بسترسازی هایی که صورت گرفت قبل از او، خب فرمانده معروف و مشهور جهادی افغانستان رو از سر را برداشتن آقای احمدشاه مسعود و همینطور بعد بحث برج های دوقلو پیش آمد و این اتفاقات رخ داد. بنابراین از این جهت حرف آقای مجاهد درسته، اما این نکته خب میتوانم فرافکنی باشه این بخش صحبت هایشان که سرانشان در افغانستان حضور نداشت، بلکه حضور داشت اسامه بن لادن. خب در گفته میشد که در افغانستان، در مناطق جنوبی افغانستان نیروهایی داشتن و خب اقدامات داشتن در یا لااقل در رفت آمد بود و حتی خب اونها خب ارتباطات خاصی فامیلی پیدا کرده بودند با برخی از سران حاکمیت اون وقت و خب طبعا این مسئله خودش یکی از ضلع نقشه حضور آمریکایی ها در افغانستان بود، باید به همین شکل پیش می رفت، باید ممانعتی صورت می گرفت، باید انکاری صورت می گرفت نسبت به حضور سران القاعده به افغانستان تا این امر به ظاهر آمریکایی ها را تحریک می کرد و سازمان ملل و شورای امنیت که اونها هم در واقع در مشت آمریکایی ها بود و یک نقشه سوری و ظاهری برای هجمه آمریکایی ها و حضور و اشغالگری آمریکایی ها فراهم می شد تا این اتفاق می افتاد. بنابراین پس درست است که عوامل متعلق به مردم افغانستان نبود، ولی خب این بسترسازه ها به اشکال مختلف انجام گرفت تا پای آمریکایی ها متاسفانه به افغانستان کشیده بشه.
افغانستان در هفته که گذشت رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. عبدالسلام آخوندزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته فعالیت‌های صادراتی افغانستان از ابتدای امسال تا کنون به طور منظم در جریان است. اما خبر اقتصادی دیگر، افتتاح کار اجرایی فاز دوم قطعه چهارم خط آهن هرات خواف هست که با حضور مقام‌های حکومتی، تجار و نمایندگان مردم رسما آغاز گردید. فیض احمد محمدی همکار ما در هرات گزارشی در این باره دارد.
مولوی محمد ساق صاحبزاده، معین خط آهن وزارت فواید عامه، در سخنانش این پروژه را بخشی از تحول اقتصادی افغانستان دانست و افزود تا 2 ماه آینده کار فاز نخست قطعه چهارم خط آهن هرات خواف در منطقه رباط پریان تکمیل خواهد شد. او همچنان گفت به زودی نیز کار خط آهن هرات تورغندی و هرات اسپین بولدک آغاز می شود. پروژه ملی راه آهن که کار آن از 6 ماه قبل آغاز شده است، مسیرهای تورغندی هرات، هرات فرا، فرا نیمروز و زرنج تا بندر چابهار در جمهوری اسلامی ایران را در بر می گیرد که کار بررسی و نقشه کشی آن تکمیل شده است. همچنین مسیر هلمند تا کندهار و اسپین بولدک در مرز پاکستان مورد ارزیابی قرار گرفته که دیزاین و سروی این مسیرها تا 2 ماه دیگر تکمیل می شود. اما آنچه این مراسم را ملموس تر می ساخت جزئیات فنی طرح بود که انجینیر عبدالقاهر بکتاش مدیر پروژه بیان کرد. او اظهار داشت این فاز در طول 47 کیلومتر با هزینه 54 میلیون